بله خیلی خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم و از همه شما سپاسگزارم که در این هوای بارانی و با وجود ترافیک زحمت کشیدید و تشریف آوردید در اینجا. امیدوارم که شرمنده شما نشیم و بنزه وقتی که گذاشتید واقعا بی بهره از اینجا نرید. به هر حال خیلی ممنونم و خداوند مهربان رو هم سپاسگزاریم که باران میباره و هوا تمیز شده و میتونیم از این نعمت والای الهی بهره مند بشیم. من یک ساعتی با اجازهتون زیر بارون قدم زدم و خیس شدم و خیلی واقعا خوب بود و گفتم یک کاش برای یه اینجور هوای قشنگی بحث ذوقی تر و عاشقانه تری در نظر میگرفتیم که بچسبه به این هوا و مناسبتی داشته باشه. بحث ریا یکم بحث اعصاب خرد کنی ممکنه باشه و یک کم جنبه انتقادی داره. امیدوارم که با شیرینی شما و لطف و ملاحت شما و با صفای هوای اینجا تلخی این بحث به کام شما شیرین بشه. خب موضوعی که انتخاب کردم برای امروز تقدیم شما دوستان عزیز کنم بحث ریاکاری هست. فکر میکنم که دیگه نیازی نباشه که درباره ضرورت این بحث در جامعه ما حرفی بزنیم. واقعا یک نگاه اجمالی و سریع به زندگی پیرامون خودمون و حتی به زندگی شخصی خودمون نشون میده که جامعه ما عمیقا گرفتار مسئله دورویی و ریاکاری و نفاق و ما برای اینکه بتونیم در جامعه خودمون زندگی بکنیم خیلی از اوقات واقعا ناگزیریم که نقاب بزنیم و بدون نقاب نمیتونیم توی این جامعه حضور داشته باشیم. از این جهت به نظر من لازمه که ما درباره این موضوع بسیار مهم که در کشور ما به نظر من به یک مشکل اساسی و جدی تبدیل شده بیاندیشیم، درباره ریشه های اون فکر کنیم، به فکر راه حلش باشیم و تلاش بکنیم که جامعه ما از صداقت و از خلوص بیشتری بهره مند بشه. مطالعات من نشون میده که این مشکل یک مشکل امروزی هم نیست. یعنی یکی از دوستان با سواد میگفت که در اوستا هم که یک متن دیگه حدوداً مال 3000 سال پیش در واقع درباره ریاکاری و نفاق صحبت به میان اومده و معلوم میشه که در همون موقع هم این گرفتاری رو ما داشتیم. اما فکر میکنم که هرچی در طول تاریخ به زمان معاصر نزدیکتر شدیم بر عمق و گستره این ریاکاری افسوده شده و از این جهت روز به روز روابط ما سطحی تر و ظاهر گرایانه تر و خودنمایانه تر شده و این به نظرم عمق رابطه های ما رو دچار آسیب کرده. از این جهت ضرورت داره که ما درباره این موضوع حتما فکر کنیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم و به ریشه یابی مسائل بپردازیم. به نظر میرسه که این توانایی که انسان که یه موجودی بتونه اون چیزی رو که در عمق وجودش هست پنهان کنه و ظاهر خودش رو مخالف باطن خودش نشون بده، ظاهراً این ویژگی یک ویژگیه که در بین انواع موجودات به انسان اختصاص داره، یعنی که از توانایی‌های منحصر به فرد انسانه. در بین بعضی از حیوانات نمونه‌های نادری داریم که مثلا یه حیوانی خودش رو به مردن می‌زنه برای که شکار کنه یا برای اینکه اون شکارچی دست از تعقیب و در واقع گریز برداره و بره دنبال کار خودش، این حیوان ممکنه که یک سری حرکات غریزی و نمایشی رو اجرا بکنه و در واقع خودش رو نجات بده. اما این حرکاتی که در دنیای حیوانات دیده میشه انقدر غریزی و ابتدایی و ساده هست که به نظر من نام ریاکاری رو بر اونها نمیشه گذاشت. این انسانه که این توانایی رو داره که نقشه قتل یک کسی رو در دل بپروره و بعد به او لبخند هم بزنه. این فقط انسانه که میتونه طناب دار یک کسی رو ببافه و او رو هم در آغوش بکشه در واقع. یعنی این حجم از فاصله میان ظاهر و باطن و میان بود و نمود ظاهرا مسئله است که صرفا در دنیای انسان‌ها دیده میشه و اختصاصی هم به ایرانی نداره. همه انسان‌های دنیا کمابیش از این توانایی برخوردارن. نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم اینه که در فرهنگ اسلامی اولین و مهمترین متنی که درباره ریا و نفاق سخن گفته بدون تردید قرآن کریمه. در قرآن مسائل بسیار زیادی درباره ریا و نفاق اومده و اصلا یک سوره به نام سوره منافقون داریم و از آیات قرآن به صراحت برمیاد که وضعیت منافقان از وضعیت کافران هم بتره و اونا در پایین ترین درجه جهنم قرار دارن. فکر میکنم که بشه در قرآن بین ریا و نفاق یک تمایزی قائل شد، حدسه ها، و اونم اینه که در قرآن نفاق بیشتر جنبه اجتماعی داره و ریا بیشتر جنبه شخصی و فردی داره. به همین خاطر هم در قرآن نفاق بدتر از ریاست و بیشتر تأکید قرآن کریم روی نفاق هست. ما امروز توی بحث خودمون به این تفاوت‌ها کاری نداریم. به نظر من ریا، نفاق، چاپلوسی و تملق و امثال این کلمات با همدیگه تفاوت‌های ریز معنایی دارن و ما اگر بخوایم یک بحث علمی جامعی داشته باشیم باید مرزهای معنایی اینا رو به دقت روشن کنیم. ولی الان من اگه بخوام به این مباحث بپردازم واقعا از بحث خودم دور میفتم، لذا در طول بحث من این کلمات رو تقریبا هم معنا به کار میبرم. نکته دیگه که باید عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر میرسه که ریا رو حداقل از سه چشم انداز مهم میتونیم بررسی بکنیم. ببخشید قبل از اینکه به این سه چشم انداز برسم به یه نکته دیگه اشاره کنم. به نظر میرسه که توانایی فاصله انداختن بین بود و نمود، یعنی فاصله انداختن بین ظاهر و باطن، به خودی خودش چیز بدی نیست. دقت میکنید؟ یکی از دوستان عزیز از طریق ایمیل از من پرسیده بود همین دو سه روزه که آیا واقعا ریاکاری و نفاق هیچ گونه ارزش و فایده ای نداره؟ اگر ارزشی نداره چرا آفریده شده؟ چرا خداوند یه چنین پدیده ای رو آفریده؟ آفریده شدن یک پدیده یعنی فایده دار بودن او. اگر هیچ فایده ای بر او مترتب نبود این پدیده آفریده نمی شد. و واقعا هم همینطوره. ببینید ما در طول زندگیمون خیلی از اوقات پیش میاد که ناگزیریم چیزی رو پنهان کنیم. مثلا من یک رازی دارم و هیچ دلیلی هم نداره که شما اون راز رو بدونید. من رازم رو پنهان میکنم. درسته؟ در اینجا دارم از مکانیسم پنهانکاری استفاده میکنم. یا فرض کنید که من با شما هستم و میخوام از شما خداحافظی کنم. واقعا هم دلم نمیخواد که شما بیاید منزل ما، ولی من یه تعارفی میکنم و میگم تشریف بیارید منزل ما و میدونم که شما هم احتمالاً قبول نخواهید کرد، ولی به هر حال این یه ذره تعارف کردن یه کمی باعث میشه که زندگی اجتماعی ما یک کمی روانتر و منعطف‌تر بشه در واقع. یا فرض کنید که خیشتنداری که یکی از برترین فضیلت‌های اخلاقیه در قالب اوقات یعنی این که بر خواسته خود مهار بزنیم و اون چیزی رو که می‌خوایم انجام ندیم و پنهان بکنیم خواسته های خودمون رو در واقع. از این جهت صرف این توانایی که من میتونم بین ظاهر و باطنم فاصله بندازم به این معنا نیست که حتما من آدم ریاکاری هستم. ریاکاری و نفاق با شرایطی به وجود میاد. اگر این پنهانکاری و این ظاهرسازی آگاهانه و آمدانه به قصد فریب دادن دیگران باشه اون وقت نام ریا و نفاق به خودش میگیره. دقت میکنید و به یک رذیلت تبدیل میشه. پس در واقع هر گونه پنهان کردنی و هر گونه تظاهری لزوماً ریاکاری نیست و رذیلت به حساب نمیاد. با این دوتا شرطی که بهتون گفتم، یکی اینکه آگاهانه و آمدانه انجام بگیره و یکی اینکه برای فریب دادن دیگران ازش استفاده بکنیم. در غیر این صورت ما برای رازدار بودن، برای خیشتنداری، برای تعارف و برای خیلی از مقاصد دیگه از ریاکاری استفاده میکنیم که باز من از مکانیسم پنهان کردن استفاده میکنیم که الان باز اشاره میکنم. خب بعد از این مقدمه کوتاه به نظر من میرسه که حداقل بدون اینکه ادعای حصر عقلی یا حصر استقرایی داشته باشم، حداقل از سه چشم انداز مهم ما میتونیم مسئله ریاکاری رو بررسی بکنیم. چشم انداز اولی رو من اسمش رو میذارم چشم انداز فلسفی. یعنی ما با توجه به یک انسان شناسی و با توجه به یک جهان شناسی ویژه مسئله ریاکاری رو مورد بررسی قرار میدیم. اگر خوب دقت کنیم دوستان عزیز متوجه میشیم که ما به عنوان یک انسان در عالم ماده داریم زندگی میکنیم، در یک جهانی که ویژگی های خاص خودشو داره. هم ما به عنوان یک انسان یک موجود برزخی هستیم، یعنی از ویژگی های متضاد و متنوع و متفاوتی درست شدیم، و هم زندگی در عالم ماده یعنی زندگی کردن در جهان تزاحم و تکاثر و در جهانی که برخورد توش وجود داره و نزاع توش وجود داره. نتیجه این میشه که در چنین جهانی برای اینکه انسان بتونه زندگی بکنه ناگزیره که از توانایی پنهانکاری و تظاهر در واقع استفاده بکنه. مولانا در دفتر ششم میگه که نیست باطل هرچه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نصح و مکید. هر چیزی که خداوند آفریده زائد نیست، نه خشم زائده، نه حرص زائده، نه قفلت زائده و باطله و لغوه و نه هیچ کدوم از سویه های تاریک وجود انسان. در واقع اگر پدیده ای از منظر خداوند برای حیات این جهان و برای حیات انسان لازم نبود، حتما آفریده نمی شد. صرف آفریده شدن توسط خدا معناش اینه که این پدیده یک هدفی پشت سرشه و یک کار کرد و نقشی در زندگی داره که هیچ پدیده دیگه نمی تونه جای اونو بگیره. اگر کسی بگه من به خداوند اعتقاد ندارم و به اینکه هستی شعور داره و پدیده ها رو می آفرینه هم اعتقاد ندارم، کاملا با یک منظر داروینی در واقع و یک نگاه تکاملی به هستی نگاه کنه، باز هم به نظر من میشه اینو اثبات کرد. طبق تئوری تکامل در واقع هر چیزی که در جهان مونده باید میمونده، یک حکمتی، یک فلسفه‌ای و یک هدفمندی پشتش بوده که مونده. اگر چیزی لغو باشه و زائد باشه و در زندگی بشر هیچ فایده‌ای نداشته باشه، هیچگاه نخواهد موند. اینی که ریاکاری و نفاق همیشه در طول تاریخ مونده، معناش اینه که این پدیده در زندگی ما فایده هایی داشته و باید میمونده. اگه این فایده ها رو نداشت نمیموند. دقت میکنید؟ دارم فعلا دفاع میکنم از ریاکاری تا بعداً وقت بریم به سراغ نقدش. در واقع میخوام به شما بگم که در واقع این توانایی که انسان میتونه ظاهر و باطنش رو با هم مخالف نشون بده و اینکه میتونه اندیشه ها و انگیزه ها و خواسته ها و اهداف خودش رو پنهان کنه، حتما چیز بدی نیست لزوما. و به نظر میرسه که از یک نگاه انسان شناسانه و از یک نگاه هستی شناسانه فایده های زیادی بر این پدیده مترتبه. من چند تا از این فایده ها رو براتون برمیشمارم. یکی این که اگر چیزی به نام ریاکاری و نفاق وجود نداشت، شناختن صداقت و خلوص امکان پذیر نبود. دقت میکنید؟ یعنی صرف وجود ریاکاری و نفاقه که برای ما شناختن نقطه مقابلش رو امکان پذیر میکنه. اگر ما آدم ها ریاکاری و نفاق نداشتیم و همیشه در حالت صداقت و خلوص بودیم، اصلا متوجه نمیشدیم که خلوص و صداقت یعنی چی. در واقع از طریق تجربه نقطه مقابلش ما به شناخت این دو تا پدیده توفیق میابیم. دوم این که توانایی نفاق و ریاکاری فرصتی برای ظهور اراده و اختیار و انتخاب انسان فراهم میاره. اگر ما انسان ها جوری ساخته شده بودیم که فقط صادقانه و با خلوص زندگی میکردیم، طبیعتا هیچگاه بین این دوراهی ها گرفتار نمیشدیم و آزمونی برای سنجش خلوص و صداقت ما پدید نمیومد. پس ما به همون اندازه که امکان و توانایی خالص بودن رو داریم، به همون اندازه امکان و توانایی منافق بودن و ریاکار بودن رو داریم. و در کشاکش بین این دو نیروی متضاده که عرصه ای برای ظهور و بروز اختیار و انتخاب ما فراهم میاد. سومین فایده ای که بر این نیرو مترتبه اینه که زمینه ای برای دفاع از خود فراهم میاره. دقت میکنید؟ ما انسان‌ها در لحظاتی از زندگی فردی و اجتماعیمون برای اینکه بتونیم از خودمون دفاع بکنیم، ناگزیریم که به چنین نیروی مسلح باشیم. یعنی اگر ما همیشه صادق باشیم و همیشه خالص باشیم، چه بسا در بسیاری از مواقع زندگی خودمون رو به خطر بندازیم. این توانایی پنهانکاری بدون اینکه به قصد فریب دادن دیگران باشه، به ما کمک میکنه که ما از زندگی خودمون سیانت کنیم و نگهداری کنیم. بهترین نوعش رو در واقع در رازداری میتونیم پیدا بکنیم. فایده چهارمی که بر این نیرو بر این مسئله مترتبه در واقع اینه که برای جامعه پذیر شدن و برای در واقع عضویت در جامعه، ما ناگزیریم که یک مقداری نقاب داشته باشیم. این همون پدیده است که در روانشناسی بهش میگن نقاب‌های اضطراری. نقاب‌های اضطراری یعنی نقاب‌هایی که لازمه اجتماعی زیستن ما هستن. ما برای اینکه بتونیم در جامعه به عنوان یک انسان معقول و مقبول زندگی بکنیم و جا بیفتیم، لازم نیست که همیشه آنچه رو که در دل داریم آشکار بکنیم. در واقع مثلا فرض کنید که من واقعا خیلی حالم خوبه، همسایه من یک عزیزی رو از دست داده. خب من اگر توانایی پنهان کردن شادی خودم رو نداشته باشم و برم تو مراسم سوگواری اونها همون شادی رو نشون بدم، در واقع من فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیری خودم رو معلوم میشه به خوبی طی نکردم. درسته که من در اون موقعیت شادم، ولی چند دقیقه، چند لحظه هیئت یک انسان سوگوار رو به خودم میگیرم و از این طریق در یک فرایند اجتماعی شرکت میکنم. پس در واقع نقاب‌های اضطراری نقاب‌هایی هستند که لازمه ی حیات اجتماعی بشرند و اگر این نقاب‌ها نباشند و این در واقع پنهانکاری‌ها نباشند، ما بسیاری از منافع اجتماعی خودمون رو از دست خواهیم داد و در جامعه به عنوان یک موجود ناساز، یک در واقع وسیله ناجور تلقی خواهیم شد. و فایده بعدیش اینه که در واقع مناسبات اجتماعی ما رو روان و انعطاف پذیر می‌کنه. دوستان میتونید امتحان کنید، صداقت محض بنیان زندگی اجتماعی رو ویران میکنه. یعنی اگر ما در تمام آنات زندگیمون همیشه صادق باشیم و آنچه رو که در دل داریم بدون هیچ گونه کنترل و مهاری آشکار بکنیم، دیر یا زود هممون از همدیگه متنفر خواهیم شد و نزاع و جنگ بین ما در خواهد گرفت. اینه که تولستوی توی جنگ و صلح میگه چرخ دنده های زندگی اجتماعی جز با روغن و گریس نفاق نمیچرخه. به نظر من به یک حقیقت بسیار مهم داره اشاره میکنه. اگر این روغن نفاق نبود، این گریس در واقع ریا نبود، این چرخ دنده های زندگی اجتماعی خیلی خشک میشدن و در هم شکسته میشدن. ما ناگزیریم برای اینکه در کنار همدیگه زندگی کنیم و روابط ما یک مقداری نرم و منعطف باشن، گاهی اوقات پرده بذاریم بر روی خواسته های درونی خودمون و پنهان کنیم آن چیزهایی که واقعا دلمون میخواد. از این جهت به نظر میرسه که ما حق نداریم به طور کامل اساس مسئله پنهانکاری و توانایی انسان برای پنهان کردن نیات و انگیزه های خودش رو بزنیم. این پدیده در زندگی ما فایده های خیلی زیادی داره. اینو در یک نگاه فلسفی و هستی شناسانه ما میتونیم بررسی کنیم. دوستان تا اینجا من چند تا نکته مهم گفتم، اجازه بدید در این قسمت به یک نکته بسیار مهم دیگه هم اشاره کنم. و اون نکته اینه که ما میپذیریم که برای زندگی اجتماعی داشتن ناگزیر از نقاب زدنیم، اما در اینجا باید به دو نکته بسیار مهم توجه کنیم. نکته اول اینه که نقاب زدن آگاهانه انجام میگیره برای اینکه ما در فرایند زندگی اجتماعی شرکت کنیم و به عنوان یک عضو معقول و مقبول پذیرفته بشیم. اما اگر در جریان نقاب زدن ما آنگونه با نقاب خودمون احساس این همانی و یگانگی پیدا کنیم که خودمون رو با نقابمون یکی بگیریم، اون وقت این نقاب زدن آغاز دور شدن از من اصیل و من راستینه. یعنی آنگاه که انسان خودش رو با نقابش یکی بگیره، در واقع فاتحه من واقعی او خونده شده و او ممکنه چنان در قالب اون نقشش و اون نقابش فرو بره که من واقعی خودش رو به کلی از دست بده. برگردیم به همون مثال خودمون. گفتم که من حالم خیلی خوبه ولی همسایه من یک عزیزی رو از دست داده. من برای اینکه با او اظهار همدردی و همدلی بکنم، لحظاتی و ساعاتی به منزل او میرم، پیش او میرم و نقاب یک آدم سوگوار رو به چهره خودم میزنم. حتی ممکنه که با هر زوری هم که شده یک چند قطره اشکم بیفشانم، ولی واقعا تعدلم هم ناراحت نیستم. خب این اشکالی نداره. بعدم از اونجا اومدم بیرون، اون نقاب سوگوار رو ور میدارم و دوباره میرم دنبال زندگی واقعی خودم. اما اگر چنان در این نقاب فرو رفتم و با این نقاب احساس این همانی و هویت سازی کردم که خودم رو با این نقاب یکی گرفتم و وقتی که واقعا فکر کردم که صاحب اعضا من هستم و صاحبان اعضا اومدن منو تسلی دادن، اون وقت معلوم میشه که من آروم آروم دیگه از من واقعی خودم دور شدم، رفتم توی قالب نقاب خودم. رفتن تو قالب نقاب و یگانه شدن با نقاب و هویت سازی با نقاب در واقع یعنی از دست دادن من راستین و اصیل. و دومین مسئله‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که در یک جامعه آزاد و سالم تعداد نقاب‌هایی که برای فرایند جامعه پذیری لازمن بسیار اندکن. یعنی ممکنه در یک جامعه سالم با 10 تا 20 تا 30 تا نقاب بشه آدم امورات خودش رو بگذره و یک زندگی سالمی رو بگذرونه. اما هرگاه که در یک جامعه آزادی و عقلانیت و رفاه و آبادی و شادی واقعی وجود نداشته باشه، در این جامعه به شکل تصاعدی بر حجم نقاب‌ها افزوده خواهد شد. در یک جامعه بیمار ممکنه انسان برای که بتونه زندگی بکنه با 500 تا 600 تا 700 تا نقاب زندگی بکنه و این بسیار خطرناک و ویرانگره. ما داشتیم از نقاب‌های اضطراری دفاع می‌کردیم، نه از نقاب‌های تحمیلی و اجباری که در جوامع در واقع گرفتار خودکامگی ایجاد میشن. و سومین نکته‌ای که در این قسمت فلسفی عرض می‌کنم اینه که اگر پذیرفتیم که توانایی فاصله انداختن بین ظاهر و باطن و سرپوش گذاشتن بر باطن و یک گونه خاصی تظاهر کردن برای حیات انسانی ما لازمه، اون وقت به این نکته میرسیم پس این توانایی به خودی خود رذیلت نیست، میتونه به رذیلت تبدیل بشه اگر مایه فریب دادن دیگران باشه. ولی ما اگر بتونیم اینو تسعیدش کنیم، یعنی هدف و جهت و مسیرش رو عوض بکنیم، اون وقت این توانایی تبدیل میشه به رازداری، تبدیل میشه به خیشتنداری، تبدیل میشه به تعارف‌های معمول زندگی اجتماعی ما و به نظر من هیچ گونه آسیبی به زندگی فردی و اجتماعی ما وارد نمی‌کنه. دومین چشم‌اندازی که میتونیم از اون چشم‌انداز مسئله ریاکاری رو بررسی کنیم، چشم‌انداز روانشناسانه هست. گذشته از اون نگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه، ما از یک چشم‌انداز روانشناسانه و روانشناسی فردی هم میتونیم مسئله ریاکاری رو بررسی بکنیم. به نظر من در فرهنگ ما و در کشور ما در طول تاریخ عمده متفکرانی که درباره ریاکاری کار کردن عموما از این منظر نگاه کردن، و چون غالبا عارفان و علمای اخلاق درباره ریاکاری صحبت کردن، به همین خاطر عموم بحثایی که در کشور ما در طول تاریخ راجع به مسئله ریاکاری شده سبقه روانشناسی دینی و روانشناسی اخلاق داره. به نظر من گل سرسبد همه این بحثا رو در کتاب احیاء علوم دین از امام محمد غزالی جلد سوم از صفحه 613 تا 699 میتونیم ببینیم. اگر شما این حدود 90 صفحه رو با دقت تمام ملاحظه بفرمایید، جلد سوم احیاء علوم از صفحه 613 به بعد، متوجه میشید که چه مباحثی در حیطه روانشناسی دینی و مسئله ریاکاری وجود داره. من عنوان ها رو عرض میکنم. غزالی در این قسمت درباره نکوهش ریاکاری، تعریف ریاکاری، ابزارها و شیوه های ریاکاری، درجات ریاکاری، انواع ریاکاری، نشانه های ریاکاری و درمان ریاکاری صحبت کرده و همه جا بحث های او جنبه فردی و شخصی دارن و به نظر من وارد حیطه اجتماعی نمیشه مگر در بخش هشتم که اومده و یک سری ریاکاری ها رو در واعظان و در نمیدونم دانشمندان و اینها بررسی کرده، ولی 99% بحث های ایشون هم سبقه روانشناسی داره. سومین منظری که میشه ازش ریاکاری رو بررسی کرد و امروز مورد توجه منه، چشمانداز جامعه شناسان است. یعنی اینکه بیایم ریاکاری رو از منظر و چشمانداز جامعه شناسی بررسی کنیم. دوستان ببینید، اگر در یه جامعه تعداد اندکی از انسان‌ها ریاکار باشن، ما میتونیم بگیم با یک مسئله شخصی و فردی روبرو هستیم و باید اینها رو از طریق روانشناسی و روانشناسی دین و اخلاق درمان کنیم. اما اگر در یه جامعه عموم آدمیان یا بخش آدمیان اون جامعه گرفتار ریاکاری بودند و ما با یک اپیدمی اجتماعی ریاکاری سر و کار داشتیم، به نظر من دیگه نباید ما بگیم که ریاکاری در این جامعه یک مسئله فردی است. بدون شک ما در چنین جامعه‌ای با یک مسئله اجتماعی روبرو هستیم. وقتی که حافظ میگه چون نیک بنگری همه تزویر میکنند، در جامعه همه تزویر میکنند، معلوم میشه که دیگه مسئله فردی نیست، کاملا مسئله اجتماعیه. و وقتی که مسئله اجتماعی بود، هم باید ریشه یابیش اجتماعی باشه، یعنی علل و عوامل اجتماعیشو در نظر بگیریم، و هم درمانش باید اجتماعی باشه. یکی از بزرگترین خطاها در طول تاریخ در رابطه با مسئله ریاکاری در جامعه ما این بوده که در جامعه ما مسئله ریاکاری رو که همواره یک مسئله اجتماعی بوده به یک مسئله فردی روانشناسانه فروکاستن. اون وقت وقتی که مسئله اجتماعی به مسئله روانشناسی تبدیل شد، هم عللش فردی خواهد شد هم درمانهاش، و به نظر من اگر این کار انجام بدیم از اساس صورت مسئله رو غلط فهمیدیم و وارد مسیر نادرستی شدیم. به نظر این بنده حقیر، تنها کسی در بین قدمای ما که درک درستی از ریای اجتماعی داشته بدون تردید حافظه. هیچ کسی رو من ندیدم که ریاکاری رو مانند حافظ در یک بافت اجتماعی در نظر بگیره و تلاش بکنه که ریاکاری اجتماعی رو هدف بگیره، و این به نظر من مسئله است که امروز در اولویت مسائل ماست. یعنی ما امروز اگر میخوایم به ریاکاری توجه کنیم، بیش از آن که نگاه فلسفی به ریاکاری داشته باشیم یا نگاه روانشناسانه، باید ریاکاری رو از منظر جامعه شناسی و مردم شناسی و روانشناسی اجتماعی بررسی بکنیم. خب من چون موضوع بحثم همین نگاه سومه، باید همه بحث خودم رو بیارم به این طرف. اما قبل از اینکه ادامه بدم، اجازه بدید که دو تا نکته رو برای شما دوستان عزیزم عرض بکنم. نکته اول اینه که حافظ همه حافظ شناسا نظرشون اینه که حافظ یک مصلح اجتماعیه، حافظ یک شاعر و متفکری است که بیش از دیگر شاعران و حکیمان فرهنگ ما دغدغه مسائل اجتماعی رو داشته. من فکر میکنم که این حرف واقعا درسته. در بین قدمای ما شاید عبید زاکانی تنها کسی باشه که به اندازه حافظ دغدغه اجتماعی داره، اما با دو سه تا تفاوت اصلی. عبید نه عمق نگاه حافظ رو داره و نه ظرافت بیان حافظ رو داره. یعنی عبید گاهی اوقات صراحتش دیگه به رکاکت و به فضاحت کشیده میشه واقعا و آمیخته میشه با بی‌ادبی و در واقع پرده‌دری. اما حافظ در نهایت ادب و متانت و آهستگی با یک نگاه عمیقی میره و دنبال ریشه های مسائل اجتماعی ما میگرده و تلاش میکنه که این ریشه ها رو حل بکنه، در حد یک شاعر اون زمان ها، نه یک شاعر امروز. اگرچه به نظر من امروز هم بسیاری از سخنان حافظ واقعا نو هن و کاملا حرف روز ما رو دارن میزنن. خب کسانی که گفتن حافظ یک مصلح اجتماعیه مثل استاد خرمشاهی به این نکته هم اشاره کردن که بزرگترین جنبه اصلاحگری حافظ مبارزه با ریاکاریه. یعنی حافظ در بررسی زندگی ما ایرانی ها به این نتیجه میرسه که جامعه ایرانی نیاز به اصلاح داره و بزرگترین چیزی که در زندگی ایرانی باید اصلاح بشه ریاکاری است. و به نظر من حافظ خیلی درست تشخیص داده. این تنها مشکل ما ایرانی ها نیست، ولی یکی از چند مشکل اصلی ما ایرانی هاست که ما بین ظاهر و باطنمون خیلی فاصله وجود داره. من خودم واقعا متوجه این نکته نمی شدم تا وقتی که به خاطر کارشناسی ارشدم که آموزش زبان فارسی به غیر ایرانی ها بود، حدود الان 16-17 ساله با دانشجویان غیر ایرانی کار کردم، و وقتی که با غیر ایرانی ها مشغول کار کردن و آموزش شدم، اون وقت من متوجه شدم که ما چقدر گرفتار این مسئله هستیم ولی خودمون نمیدونیم. کسانی که از ایران خارج نشدن یا با غیر ایرانی ها سر و کاری نداشتن شاید متوجه عمق فاجعه نشن، ولی واقعا اگر کسی چند سباهی از ایران دور بشه یا در ایران بتونه فاصله بگیره، از دور به جامعه نگاه کنه، متوجه میشه که این خوره ریا و خوره نفاق همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی ما رو در واقع هدف قرار داده و آسیب پذیر کرده و جامعه ما رو از درون پوک و پوچ کرده. و ما اگر به این جنبه از زندگی خودمون توجه نکنیم و به فکر اصلاحش نباشیم، به نظر من آسیب‌هایی که به ما میرسه خیلی خیلی زیادن. اگر به حافظ توجه کنید، حافظ میبینید که تمام شخصیت‌های مثبت جامعه اسلامی رو نقد میکنه. در واقع اگر بگیم دیوان حافظ مثل یک کتاب داستانه و تعدادی شخصیت مثبت داره و تعدادی شخصیت منفی، اون وقت متوجه میشید تمام شخصیت‌های مثبت حافظ شخصیت‌های منفی جامعه هن و تمام شخصیت‌های منفی حافظ شخصیت‌های مثبت جامعه هن. یعنی بدترین آدم شخصیت‌ها در دیوان حافظ عبارتند از صوفی، واعظ، زاهد، شیخ شهر، مفتی، محتسب، حافظ قرآن و امثال اینها. یعنی تمام کسانی که در جامعه اسلامی محترم و مقدسن در دیوان حافظ به شدت مورد انتقاد قرار گرفتن. و شخصیت‌های مثبت دیوان حافظ عبارتند از رند و پیر مغان و ساقی و مطرب که چهارتاشون جزء شخصیت‌های بی آبروی فرهنگ ما هستن. چرا حافظ این همه آدم مقدس و نامقدس کرده؟ مهمترین دلیلش ریاکاریه. یعنی حافظ متوجه شده که تمام انسانهای مقدس جامعه اسلامی، یعنی انسانهایی که در جایگاه‌های مقدس در جامعه ما هستن، آلوده به ریاکاری هستن و ریاکاری میتونه هر فضیلتی رو به رذیلت تبدیل کنه، هر عبادتی رو به گناه تبدیل کنه. به نظر حافظ گناهی که خالصانه انجام بگیره از عبادتی که ریاکارانه انجام بگیره به مراتب بهتره. میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. باد نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. در واقع حافظ مسئله ریا رو خوب تشخیص داده و اینو تو تمام شخصیت‌های جامعه اسلامی شناسایی می‌کنه و از این حیث شروع می‌کنه به انتقاد کردن از اونها. نکته دومی که قبل از ورود به بحث در این قسمت عرض کنم و خواهش می‌کنم بهش توجه کنید خیلی زیاد اینه. در جامعه شناسی ادبیات یک شاخه‌ای وجود داره به نام، یک رویکردی وجود داره به نام نقد تکوینی، که در واقع طراح این تئوری و گسترش دهنده این نظریه لوسیان گلدمنه که یکی از بزرگترین جامعه شناسان ادبیات، کتاب ایشون هم به نام نقد تکوینی به زبان فارسی ترجمه شده. ببینید دوستان، نقد تکوینی یعنی این که ما یک ساختار خرد داریم و یک ساختار کلان داریم، یک ماکرو استراکچر داریم و یک میکرو استراکچر. ساختار کلان، اون ساختار بزرگ، عبارت است از جامعه و ساختار کوچک و خرد عبارت است از زبان و متن ادبی. اگر ما بتونیم از طریق تحلیل ساختار خرد نقبی بزنیم به درون ساختار کلان، اون وقت ما از رویکرد نقد تکوینی استفاده کردیم. به عنوان مثال دیوان حافظ رو به عنوان یک جامعه کوچک در نظر بگیریم و جامعه ایرانی رو در زمان حافظ یا در طول تاریخ به عنوان یک ساختار کلان در نظر بگیریم. اگر ما بتونیم از طریق بررسی اشعار حافظ راه پیدا بکنیم به درون ساختار اجتماعی ایران، زندگی ایرانی ها، اون وقت در واقع ما از طریق نقد تکوینی تونستیم جامعه ایرانی رو بررسی بکنیم. حالا ببینید دوستان عزیز، از نظر زبان هر قدر، خواهش می‌کنم خیلی 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 دقت بفرمایید، هر قدر یک جامعه به عقلانیت، به آزادی و دموکراسی و به شادی و آبادی نزدیک باشه و از اینها برخوردار باشه، زبان اون جامعه یک زبان ساده و زودیاب و زبان تکلایعی خواهد بود. و هرقدر که یک جامعه گرفتار خودکامگی و ناامنی و آشوب و سختگیری باشه، زبان این جامعه تو در تو پیچیده و لایه لایه خواهد شد. در واقع بین میزان صراحت و شفافیت زبان و بین میزان برخورداری جامعه از عقلانیت و آزادی یک رابطه مستقیم وجود داره. جوامعی که در اونها انسان‌ها آزادن، آدم‌ها از زبان ساده و بدون کنایه و استعاره و تمثیل و اینها استفاده می‌کنن. اما هر قدر که جامعه پیچیده‌تر میشه و زندگی کردن تو جامعه دشوارتر میشه، در این جامعه زبان پیچیده‌تر و لایه لایه‌تر و تو در تو تر خواهد شد. از اینجا به یه قانون مهم میرسیم در جامعه شناسی ادبیات و اونم اینه که جامعه ریاکار زبان ریاکار داره. زبان ریاکار یعنی چی؟ زبان ریاکار یعنی زبانی که همیشه پشت سر ظاهر کلمات معنای دیگری وجود داشته باشه. زبان ریاکار یعنی این که من چیزی میگم و تو باید از این سخن من چیز دیگری بفهمی. زبان ریاکار یعنی زبان لایه لایه تو در توی پیچیده‌ای که من میتونم در هر شرایطی اونو اونجوری که دلم میخواد تأویل و تفسیر کنم. در جامعه‌ای که از آزادی برخوردار نیست و انسان‌ها برای اندیشه‌شون و فکرشون احترام در واقع وجود نداره، در این جامعه انسان باید حرفشو بزنه و زندگیش هم بکنه. خب طبیعتاً برای که بتونه زندگیشو بکنه باید جوری حرف بزنه که حرف او آبستن احتمالات مختلف باشه و قابلیت تأویل پذیری داشته باشه. دقیقاً حافظ این کارو انجام میده. ببینید دوستان، در زبان فارسی، در هر زبانی، ما یه سری ابزارهای ادبی داریم که فقط کلام و آرایش میدن ولی زبان رو لایه لایه و تو در تو و تأویل پذیر نمی کنن. و یه سری ابزارهای بیانی و بلاغی داریم که غیر از اینکه زبان و آرایش، متن و آرایش میدن، میکنن زبان رو هم پیچیده و لایه لایه و تو در تو میکنن. مثلا ایهام جز این هاست، استعاره جز این هاست و کنایه هم جز این هاست. به نظر من بین میزان استفاده از این ابزارها و بین وضعیت اجتماعی و سیاسی و دینی جامعه یک نسبت مستقیم وجود داره. هرچه جامعه به طرف فروپاشی عقلانیت پیش بره، در این جامعه زبان شناورتر میشه، تأویل پذیرتر میشه. استاد عظیم‌الشأن جناب آقای دکتر شفیع کتکنی در مقدمه یک کتاب مفلس کیمیا فروش به زیبایی تمام به این نکته اشاره کردن. ایشون میگه که در جامعه ایرانی به راحتی میشه به یه دانشجوی سال اول پزشکی گفت آقای دکتر یا خانم دکتر، هم اون نمیرنجه و هم جامعه به شما اجازه میده که شما این حرفو بزنید. به یه طلبه‌ای که چند سباهی رفته حوزه علمیه، شما میتونید راحت بگید حجت الاسلام و المسلمین و بگید آیت الله و اون ناراحت نمیشه و جامعه همینو میپذیره. شما سوار تاکسی میشید، میخواید پول به راننده بشید، من بارها خودم دیدم، میخواد بقیه‌اشو بده به شما، میگه جناب مهندس، جناب دکتر، مثلا پولتون رو بگیرید. اینه که جامعه به خودش اجازه میده از هر کلمه‌ای در هر موقعیتی هر جور که دلش میخواد استفاده کنه. این یعنی که زبان این جامعه زبان شناوری است. کلمات زبان معنای ثابت ندارن و کلمات در هر شرایطی میشه به کار برد. اما کسانی که در غرب زندگی کردن میگن محال شما در اروپا یا در آمریکا بتونید به یک کشیش بگید اسقف و جامعه به شما اجازه بده و خود اون شخص هم به شما اجازه بده، امکان نداره شما این کار بتونید انجام بدید. در اونجا زبان فیکس شده، ثابت شده و کلمات ما به ازای واقعی دارن، نه اینکه به تعداد شنونده ها تأویل و تفسیر و مصداق داشته باشن. پس جامعه ای که از کنایه و ایهام و پارادوکس و استعاره و تمثیل و ابزارهایی که زبان رو لایه لایه و تو در تو میکنن استفاده میکنه، معلوم میشه که در این جامعه در واقع ریاکاری خیلی خیلی وجود داره. ریاکاری در زندگی اجتماعی باعث ریاکاری در زبان میشه. دوستان، یکی از مهمترین ابزارهای تأویل پذیر کردن متن استفاده از ایهامه. ایهام یعنی این که من یک کلمه میگم و این کلمه در بافت جمله میتونه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا معنا داشته باشه. مثلا اگر من به شما گفتم نانوا هم جوش شیرین میزند، اینجا شیرین به خاطر که کنار جوش قرار گرفته معنی جوش شیرین، یعنی در واقع معنی جوش شیرین رو میرسونه، ولی بافت کلام نشون میده که احتمالاً شیرین به اون خانم شیرین یا به یه معشوقی هم داره اشاره میکنه. دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. خواب شیرین یعنی خواب ناز، خواب خوش. اما بافت کلام که بیستون و فرهاد و اینها داخلش هستن و تیشه، نشون میده که احتمالاً این شیرین به اون شیرین هم داره اشاره میکنه. ببینیم ایهام. ایهام یعنی اینکه مخاطب رو به وهم بیافکنیم، به این پندار بیافکنیم که در بافت کلام معنای دیگری از سخن میشه استفاده بکنه. دوستان، قهرمان ایهام در ادبیات فارسی علل اطلاق کیه؟ حافظه. و پرچمدار مبارزه با ریاکاری در ادبیات فارسی حافظه. حالا خوب دقت کنید، ریاکارترین زبان در ادبیات فارسی مال حافظه و بزرگترین دشمن ریا در ادبیات فارسی حافظه. من نمیدونم حافظ آگاهانه این کار کرده یا ناآگاهانه، ولی به نظر من کارش در حد اعجازه. او تمام دیوانش رو خرج جنگ با ریاکاری کرده و دیوانی درست کرده که تأویل پذیرترین دیوان در ادبیات فارسیه. او در واقع شاید به ما میخواد بگه که من در اینجور جامعه زندگی میکنم، جامعه که باید با ایهام و با کنایه و با استعاره توش صحبت کرد. اگر مستقیم و سرراست و دستیاب حرف زودیاب حرف بزنید، شما جان خودتون از دست میدید و زندگیتون به خطر میفته. این حد از بلوغ در فکر و در شناختن جامعه و در سخن گفتن واقعا در کسی جز حافظ دیده نمیشه و به نظر من این خیلی خیلی ارزش کار حافظ رو بالا میبره. خب بریم سراغ قسمت. اجازه بدید که در این قسمت یه تیکه رو از مرحوم زرینکوب در از کوچه رندان صفحه 53 بخونم. ایشون میفرمان پیکار با این محتسب معابی ها کار رندان پاکباز بود، رندان مدرسه که در حقیقت دین و اخلاق را ورای این دروغ پردازی ها می دیدند و این همه فریب و ریا را تهدیدی می شمردند برای دین و اخلاق واقعی. شعر حافظ و لطایف عبید زاکانی در این دوره اعتراض هایی بود بر این ریاکاری ها. نه آیا وقتی صراحت بیان ناممکن باشد هنرمند از کنایه بهره می گیرد و از مجاز؟ وقتی که یک حافظ قرآن در شهری که از در و دیوار آن بانگ قرآن و نماز برمی آید از خرابات حرف می زند و خراباتیان، خرابات نشینی او یک انزوای صوفیانه، یک از خود رهایی نیست و دست کم یک اعلان جنگ است به محتسب، اعلام جنگ به یک زاهد ریایی که قرآن را دام تزویر می کند و خمشکنی را بهانه‌ای می سازد برای آزار و تجاوز. در چنان دوره‌ای کدام رند هوشیار، کدام متفکر آزاداندیش میتوانست به صدای دل خیش گوش دارد و به این دروغ‌ها و ریاکاری‌ها نخندد و بر رغم خمشکنی‌ها و سالوس‌بازی‌ها عمدن در آستین مرقع پیاله پنهان نکند. حافظ جوان بیباک و گستاخ اما با زبان کنایه با محتسب به جنگ برمی‌خیزد. خب اینم نکته‌ای که در اینجا باید بهش اشاره می‌کردم و ازش رد بشیم. برای دوستان عزیزی که یکم دیر تشریف آوردن خلاصه‌ای از بحث عرض می‌کنم. گفتم که ریاکاری رو در هر جامعه ای از سه چشم انداز میتونیم بررسی کنیم. یکی ریاکاری از منظر فلسفی یعنی انسانشناسی و هستی شناسی، و دو ریاکاری از منظر روانشناسی، و سه ریاکاری از منظر جامعه شناسی. و عرض کردم که در زمانه ما و در فرهنگ ایرانی ما اگر میخوایم درک درستی از ریاکاری داشته باشیم، حتما باید ریاکاری رو از منظر اجتماعی بررسی بکنیم، به خاطر اینکه وقتی که ریاکاری در یک جامعه همگیر میشه و بدنه اصلی جامعه گرفتار ریاکاری هستن، یعنی دیگه ما با یک پدیده روانی فردی شخصی روبرو نیستیم، ما کاملا با یک پدیده اجتماعی روبرو هستیم، و پدیده اجتماعی علل اجتماعی داره و درمانهای اجتماعی داره. تبدیل کردن مسئله اجتماعی به مسئله روانی در واقع روانشناسانه به نظر من خطایی است که باید مراقب باشیم به دامش نیفتیم. خب این مقدمات بحث بود. میرسیم به اصل بحث من که علل ریاکاری اجتماعی در ایران رو میخوام به خدمت شما عرض کنم. من از سال 82 فکر میکنم به خاطر پایان‌نامه فوق لیسانس گرفتار این مسئله بودم، درگیرش بودم، و به نظرم میرسه که 6 عامل اصلی در واقع گسترش ریاکاری اجتماعی در ایران دخیل بودن. این 6 عامل رو برای شما دوستان عزیز عرض میکنم، و به اقتضای رشته خودم همه جا دیوان حافظ مد نظر منه و کار خودم رو در واقع مبتنی میکنم بر داده هایی از دیوان حافظ و تاریخ عصر حافظ، اما هر کسی میتونه با داده های دیگه و با مبانی دیگه این مسئله رو مورد بررسی قرار بده. به هیچ وجه هم ادعای استقرا ندارم، یعنی نمیخوام بگم که تنها علل ریاکاری در ایران همین 6 تا ولا غیر، نه، هر کسی میتونه در این باره تأمل و تفکر کنه و چیزهایی رو از اینا کم کنه یا چیزهایی رو به اینها اضافه بکنه. پس بحث من از اینجا تا آخرش دیگه علل اجتماعی ریاکاری در ایرانه که 6 مورد من میخوام عرض کنم خدمتتون. به نظر من اولین و مهمترین عامل ریاکاری اجتماعی در ایران مسئله خودکامگی و سختگیریه و استبداده. هرگاه که در یه جامعه سختگیری از هر نوعش، چه سختگیری سیاسی باشه چه استبداد دینی باشه، در واقع حاکم بشه، حتما در چنین جامعه انسانها به استبداد روی خواهند آورد. دوستان اصلا لازم نیست بحث رو در سطح اجتماعی هم بررسی کنیم، در سطح فردی هم همینطوره. یعنی پدر و مادری که بر بچه های خودشون بیش از حد سخت میگیرن، چه بخوان و چه نخوان بچه هاشونو به دام پنهانکاری و دروغگویی و ریاکاری میندازن. در واقع هرگاه که در جامعه سخت گیری بیش از حد و استبداد یعنی تحمیل اراده یک شخص یا یک گروه بر بقیه افراد جامعه حاکم بشه، در این جامعه افراد حتما به ریاکاری روی خواهند آورد. به نظر من استبداد دست کم از 3 راه باعث میشه که ما انسانها به طرف ریاکاری کشیده بشیم. راه اولش ترسه. هر جا که استبداد در میان باشه حتما ترس هم حاکم خواهد شد، و انسان وقتی که بترسه برای اینکه منافع خودش رو حفظ کنه و از در واقع به لذات خودش برسه و به اهداف خودش برسه، ناگزیره که برای در امان موندن از اون چیزی که تهدیدش میکنه به ریاکاری پناه ببره. دوم اینکه به نظر من استبداد از طریق فردیت زدائی باعث میشه که انسانها به طرف ریاکاری سوق داده بشن. معنای این سخن چیه؟ ببینید دوستان، وقتی که در یه جامعه یک گروهی یا یک شخصی اراده خودشو بر همه تحمیل کنه و از همه بخواد که مثل او بیاندیشن، مثل او ببینن و مثل او بشنوند، در این جامعه انسان‌ها آروم آروم ناگزیر میشن با چشم خود دیدن و با گوش خود شنیدن و با عقل و فکر خود اندیشیدن و رها کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه متوجه میشن در چنین جامعه ای هرچه انسان بتونه بیشتر خودشو رها بکنه و بیشتر در اون دیکتاتور در واقع فانی بشه، شانس پذیرفته شدن بیشتری داره. به این ترتیب در یک جامعه استبدادی آروم آروم انسانها فردیتشون زدوده میشه، تشخص و تفردشون رو از دست میدن. در یک جامعه استبدادی انسانها فصول ممیز شخصیت خودشون و مقومات اصلی زندگی و اندیشه خودشون رو ناگزیرن رها بکنن و در مقابل دیکتاتور در واقع تسلیم محض باشن تا پذیرفته بشن به عنوان یک موجود قابل قبول. و به این ترتیب در چنین جامعه ای، یعنی در یک جامعه استبدادی، آدم ها مثل هم میبینن، مثل هم میشنوند و مثل هم فکر میکنن. دوستان فکر میکنم نیازی به گفتن نیست. در جامعه ای که همه آدم ها مثل هم فکر میکنند، در واقع یعنی هیچ کسی فکر نمیکنه. درسته؟ این اتفاقی است که در جامعه دیکتاتوری میفته. یعنی در یک جامعه دیکتاتوری عموم آدم ها تبدیل میشن به یک موجودات آری از عقل و فارغ از اندیشه و تشخص و تفرد، و همشون با نگاه و با گوش و با عقل اون حاکمی که در واقع بر اونها حکومت میکنه میبینن، میاندیشن و نگاه میکنن. و این به نظر میرسه که آسیب‌های خیلی زیادی به انسان‌ها میزنه، از جمله این که انسان‌ها در اینجور جامعه‌ای ناگزیرن دائم با نقاب زندگی بکنن، ناگزیرن دائم ماسک بزنن، آروم آروم هم خودشون رو با اون نقاب یکی میگیرن و دیگه زندگی اجتماعی اونها تبدیل میشه به یک نمایش که هیچ گونه اصالتی در این نمایش وجود نداره. سومین مسئله‌ای که در یک فضای خودکامگی و دیکتاتوری اتفاق میفته اینه که معمولاً در جوامعی که گرفتار استبداد هستند، غرایز و نیازهای فطری انسان انگ جرم سیاسی و گناه دینی رو به خودشون میگیرند. یعنی نیازهایی مثل لذت طلبی، مثل فرزند داشتن، مثل ازدواج، مثل آرایش کردن، مثل نمیدونم روابط دختر و پسر و انواع مسائلی که تو جامعه وجود داره، اینها غالبا انگ در واقع جرم سیاسی رو به خودشون میگیرند. و در یه چنین جامعه ای انسانها برای اینکه بتونن به غرایز خودشون برسن و به نیازهای خودشون ارضا کنن، ناگزیرن که از راههای پنهانی و زیرزمینی استفاده بکنن. دوستان این قانون من یه بار دیگه اینجا گفتم، واقعا قانون مهمی است. هر مکتبی و هر حکومتی با یه دونه از غرایز انسان بجنگه، فاتحه خودش رو پیشاپیش خونده. به هیچ وجه با فطرت و غریزه انسان نمیشه جنگید. بنابراین هرگاه که ما از طریق سختگیری و استبداد بخوایم کاری کنیم که انسان‌ها به نیازهای درونی خودشون نرسن و اینها رو عنوان در واقع جرم سیاسی بهشون بزنیم، باعث شدیم که انسان‌ها از راه‌های پنهانی و زیرزمینی به دنبال خواسته‌های خودشون برن. من فکر می‌کنم یکی از بهترین جاهایی که این موضوع بررسی شده، رمان 1984 جورج اورولِ. از رو خواهش می‌کنم اگه نخوندید این رمان رو جزء کتاب‌هایی بذارید که در اولین فرصت مطالعه کنید. در این کتاب ملاحظه می‌کنید که یه دستگاهی توی همه اداره‌ها و توی همه خونه‌ها وجود داره که حتی زندگی خصوصی آدم‌ها رو مشاهده می‌کنه و دائما انسان‌ها تحت کنترل هستن. در این جور جامعه‌ای ازدواج کردن و رابطه جنسی داشتن به یک جرم سیاسی تبدیل شده و اصلا یک کمیته، یک در واقع اسم دقیقش اگه بخوام پیدا بکنم، نه با اون کار ندارم، برادر بزرگ میدونم، یک انجمنی وجود داره به نام انجمن مبارزه با فعالیت‌های جنسی و یکی از فعالان انجمن مبارزه با فعالیت‌های جنسی یه خانمی به نام جولیا، و خود این جولیا یکی از بی‌بندوبارترین آدمای این جامعه است. دقت می‌کنید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیاز جنسی نیازی که نمیشه حذفش کرد از زندگی، جز مهمترین نیازهای فطری و غریزی انسان، مگه میشه اینو نادیده گرفت؟ حالا اگر در یه جامعه ما این نیاز رو به یک جرم تبدیل کردیم، چه اتفاقی میفته؟ هیچ انسانی یا کمتر انسانی میتونه برای ابد تا آخر زندگی خودش از این نیاز چشم‌پوشی بکنه. انسان‌ها ناگزیرن برای اینکه به این نیاز برسن از هزاران راه پنهانی استفاده بکنن. این اتفاقی است که مخصوصاً در جوامعی که از نظر دینی در وضعیت سالمی نیستن اتفاق میفته. در جوامع ناسالم دینی غرایز انسانی برچسب گناه دینی یا برچسب جرم سیاسی میخورن و انسان‌ها میمونن بین این دوتا، یا باید به سوی نیازهای غریزیشون برن، اون وقت از طرف جامعه مورد محاکمه قرار میگیرن، محاکمه میشن، یا باید به طرف این نیازها برن. و به نظر میرسه که در یه اینجور جوامعی واقعا انسان‌ها گرفتار میشن. من وقتی که 1984 رو خوندم، آخرش واقعا یه بیت همجوری هزاران بار تو ذهنم تکرار میشد. بعد از این کتاب احساس کردم که من این بیت حافظ رو الان فهمیدم. اون بیت اینه: گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. خواهش میکنم اون کتابو خوندید بعد دوباره این بیت رو بخونید، یک جهان جدیدی برای شما باز میکنه. در جامعه ای عشق به عنوان گناه تعریف میشه، عشق به عنوان یک جرم سیاسی تبدیل میشه و ما همه جا دنبال کسانی میگردیم که همدیگر رو دوست دارن تا اینا رو از هم جدا کنیم، توی پارک ها، توی جاهای مختلف فاصله بندازیم بین اینها. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این زندگی اجتماعی کشیده میشه به یک زندگی زیرزمینی و اون وقت زیر پوست شهر بدترین نفاق‌ها اتفاق میفته. اگر انسان‌ها آشکار و ظاهری خطا بکنن بسیار بسیار بهتر از اینه که این خطاها بره به یک جنبه زیرزمینی و پنهانی و ریاکارانه پیدا بکنه و اون وقت جامعه از درون پوک و پوچ میشه. دوستان برای که اینو برای دوستان توضیح بدم اجازه بدید که یک اشاره تاریخی داشته باشم. در سال 700 در شهر کرمان یک مردی به دنیا اومد که بعدها شد یکی از معروفترین مردهای تاریخ ایران به نام امیر مبارزالدین محمد. به کتابای تاریخ قرن هشتم که نگاه کنید همه جا زندگی این آقا رو میبینید. امیر مبارزالدین محمد از سربازی ساده شروع کرد و چون بسیار آدم نیرومند و قوی بود مراتب رشد و ترقی رو طی کرد. آروم آروم شد فرمانده یک گروه، بعد آروم آروم شد فرمانده یک گروه بزرگتر، بالاخره یه شهر رو گرفت، بعد کم کم شروع کرد دست اندازی به شهرهای دیگه و تو حدود 50 سالگی ایشون تقریبا کرمان و یزد و شیراز و حوالی این شهرها رو کاملا در تصرف خودش گرفت و حکومتی درست کرد به نام آل مظفر که این حکومت حدود تقریبا 50 سال در شیراز حکومت کردند و اطراف شیراز و بخش زیادی از زندگی حافظ در زمان حکومت آل مظفر گذشته. امیر مبارز بسیار آدم جدی، سختگیر و بلند پرواز و بلند همتی بود و واقعا تونست بخش عظیمی از ایران رو تحت سیطره خودش در بیاره. اگر پسر ایشون شاه شجاع میل در چشمش نمی کشید و ایشونو کور نمی کرد، من حدس می زنم که ایشون کل ایران رو واقعا می گرفت. خب حالا من کاری با این قسمتش ندارم. جناب آقای امیر مبارز در 40 سالگی، تا 40 سالگی بسیار آدم فاسدی هم بود، لذت پرست بود، شرابخوار حرفه‌ای بود و خیلی خیلی یعنی هیچ منکری نبود که ایشون انجام نده. تو 40 سالگی ایشون تصمیم گرفت توبه کنه. توبه کرد و ای کاش فقط یه توبه معمولی میکرد. بعد از اینکه توبه کرد شروع کرد یک سری اقدامات رو در شهر شیراز و در مناطق تحت حکومت خودش اجرا کردن. اولیش این بود که دستور داد همه شراب فروشی ها رو و مراکز فسق و فجور رو بستن. دوم این که شروع کرد به آوردن علمای دینی به شهر و سپردن مناصب حکومتی و سیاسی به اونها. سوم دنبال خلیفه بغداد که در این زمان خلافت بغداد منقرض شده بود و یه خلیفه گمنام زندگی میکرد با یه حکومت کوچولو، شروع کرد به احیا کردن خلافت بغداد و بیعت کردن با اون خلیفه در واقع ضعیف بغداد برای اینکه مشروعیتی به حکومت خودش ببخشه. شنید که یکی از موهای پیامبر اسلام در یه جایی است، برای اینکه این مو رو به دست بیاره و پیش مردم بگه که من آدم مذهبی هستم، نمیدونید چه سفرها و چه پولها و چه زحمتهای ایشون تقبل کرد و بعد شروع کرد به اجرا کردن حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر. در بین کوچه پس کوچه های شهر شروع کرد به شلاق زدن مردم. هر جا که کسی کار بدی انجام میداد همونجا تهدیدش میکرد، تنبیهش میکرد و حکم رو اجرا میکرد. پسر او شاه شجاع میگه من بارها میدیدم پدرم نشسته و داره قرآن میخونه، یه مجرمی رو میارن پیشش، ایشون قرآن رو میبنده، بلند میشه با دست خودش سر اون مجرم رو میبره و بعد دوباره دستش رو میشوره میاد قرآن رو باز میکنه و مشغول خوندن قرآن میشه. میگه من ازش پرسیدم پدر تو الان چند بار این کار رو انجام دادی؟ میگه گفت یادم نیست ولی فکر میکنم بیشتر از 800 بار این کار رو انجام دادم. دقت میکنید از سال 754 تا 758 که این آقا در شیراز حکومت کرده، یعنی 4 سال، یک فضایی از خفقان و سختگیری و اختناق در شهر شیراز حاکم شد و حافظ واقعا جرأت نداشت مستقیما اسم ایشونو بیاره، ولی غالبا وقتی در دیوان خودش میگه محتسب به این آقا داره اشاره میکنه. این بیتو ببینید: محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. ایشون توبه کرده ولی یادش رفته که خودش چه کارهای زشتی انجام میداد، ولی ما آبرومون رفته. شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. محتسب یعنی همین جناب آقای امیر مبارزالدین محمد. حافظ چند تا غزل در زمان حکومت امیر مبارز گفته که کاملا معلومه که این غزلا مال دوره ایشونه، ولی طبیعتا جرأت اینو نداره که اسم ایشونو بیاره، ولی با کنایه های ابلغ من التصریح در واقع نشون میده که این شعرها در زمان امیر مبارز گفته شده. من به دو تاشون اشاره میکنم. به نظر من این شعرها زمان امیر مبارزالدین رو بهتر از هر کتابی و هر در واقع کتاب تاریخی توصیف میکنن. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعذیر می کنند. خیلی حرف عجیبی داره میزنه. برید شراب بخورید، اما این کارو پنهانی انجام بدید. چرا پنهانی انجام بدید؟ به خاطر اینکه شما رو تنبیه می کنند. ناموس عشق و رونق عشاق می برند، عیب جوان و سرزنش پیر می کنند. خب این آقا فکر میکنه که داره به دین خدا خدمت میکنه، فکر میکنه که داره جامعه رو رشد میده، ولی قضاوت حافظ اینه و کاملا معلومه که قضاوت حافظ درسته. جز قلب تیره، قلب تیره یعنی طلای تقلبی و یعنی دل تاریک، جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال که اکسیر میکنند. فکر میکنند که دارن جامعه رو درست میکنند، جامعه از درون پوک شده، دلهای انسانها رو تیره کردند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. تشویش وقت پیر مغان میدهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر میکنند. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. این غزل دقیقا داره اوضاع حکومت، اوضاع جامعه ایران رو در زمان حکومت امیر مبارزید محمد به زیباترین شکلی توصیف می کنه. غزل دیگه که خیلی معروفه، بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. این که گفتم زاهدان و علما رو می آورده مقام بهشون میداده و اونا توی امور جامعه تاثیرگذار می شدن، این بیت نشون میده اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. اگر مردم آشکارا شراب بخورن، به مراتب بهتر از اینه که در جامعه شراب نخورن ولی همه ریاکاری بکنن. این قضاوت کسی است مثل حافظ. حافظ این خرقه که داری تو، ببینی فردا که چه زنار ز زیرش به دغا بکشایند. خب دوستان عزیزم، حالا ببینید تو دیوان حافظ چند تا غزل وجود داره که حرف روی اونها یا حرف آخر کلمه قافیه اونها شینه. خواهش میکنم به خونه که رفتید این چند تا شعر رو بخونید. شعر خیلی کمی هم هستن، آخرشون شینه. به نظر من حافظ این غزلها رو در دوره انتقال حکومت از امیر مبارزالدین محمد به شاه شجاع گفته. یعنی وقتی که شاه شجاع میشه حاکم شیراز و پدرش رو کور میکنه و اونو زندانی میکنه، تمام کارهایی رو که پدر کرده خونسا میکنه و دستور میده اوضاع برگرده به روال قبلی. حافظ برای ما توصیف میکنه که در عرض کمتر از یک شب که حکومت عوض شد، تمام علما و تمام در واقع مشایخ عرفان در حکومت قبلی که سجاده به دوش می‌کشیدن و همه اهل عبادت بودن، در همون شب اول رفته بودن شراب فروشی و انقدر خورده بودن که مست کرده بودن و باید اینا رو روی شونه ها می‌گرفتید و از شراب فروشی ها بیرون می‌بردید. در واقع حافظ با این دوتا و قرار دادن این دوتا در کنار هم می‌خواد به ما بگه اون نوع دینداری و اون نوع تربیت و اون نوع جامعه سازی که با استبداد و سختگیری اجرا بشه، راهی به درون جان انسان‌ها نخواهد داشت و به محض اینکه اون اجبار بیرونی بره کنار، تمام اون امور پنهانی درونی مثل خاکسترهای زیر آتش سر برمیارن و دوباره شعله ور میشن. و این به نظر من بسیار بسیار حرف منطقی است و اگر کسانی که دستندار در کار آموزش‌های دینی و تربیتی تو کشورمان به این نکته توجه نکنن، به نظر من قافیه رو میبازن و خیلی خیلی به خطا میافتن. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. مصرع اول اونجا یادتونه، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. الان میگه چی؟ دور شاه شجاع است، دیگه دلیرانه بیاید شراب بخورید. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. این غزل رو ببینید. در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش، حافظ یعنی حافظ قرآن قرابه کش شد و مفتی پیال نوش. مفتی یعنی کسی که دیگه به عالی ترین درجه در واقع استنباط احکام دینی رسیده. او پیال نوش شده و حافظان قرآن هم همه مشک شراب انداختن روی دوششون، ظرف شراب و مشغول شراب خوردنن. عارفان چی؟ صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو میکشد به دوش. همون محتسبی که دیروز تو کوچه پس کوچه ها مردم رو به جرم شراب خوردن شلاق میزد و تسمه از گرده مردم کشیده بود، الان که حکومت عوض شده او از پای در واقع خم شراب تکون نمیخوره. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سوال صبحدم از پیر می فروش. گفتم این چه اتفاقی داره میفته؟ چرا این همه آدمای بزرگ مقدس اومدن این همه کارهای بد دارن انجام میدن؟ گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. این بیتو ببینید، به خدا من هر وقت این بیتو میخونم تمام وجودم آتیش میگیره. میگه امام شهر که سجاده میکشید، ببخشید، زکوی میکده دوشش به دوش میبردند. امام شهر که سجاده میکشید به دوش، اون کسی که دائم سجاده رو دوشش بود و امام شهر ما بود، حکومت که عوض شد انقدر مست شده بود که او رو روی دوش گرفته بودن و داشتن از شراب فروشی در واقع از میخانه بیرون میبردن. میخوام به شما بگم دوستان، هرگاه در جامعه استبداد سیاسی یا استبداد دینی حکومت کنه، در این جامعه ریاکاری و نفاق و تزویر و دروغی و چندرویی گسترش پیدا خواهد کرد و انسان‌ها ظاهراً نشون میدن که سربراه و مؤدب و محترمن، اما به محض اینکه این اجبارهای بیرونی بره کنار، خواهید دید که به هیچ کدوم از این تظاهرها پایبند نیستن. این قانونی که قرآن کریم به ما میگه به نظر من بسیار قانون مهمی است، لا اکراه فی الدین. اینو دوستان اجتماعی به این شکلی که غالبا متوجه میشن نگاه نکنید. جمله لا اکراه دین اونگونه که مرحوم علامه طباطبایی و دیگران میگن معناش اینه که امور قلبی اجبارپذیر نیستند، یعنی مسائلی که در دل باید باشن با فشار و اجبار اینها رو نمیشه ایجاد کرد. من میتونم شما رو به زور بیارم اینجا بنشونم، میتونم به زور شما رو مجبور کنم که به من نگاه کنید، ولی نمیتونم مجبورتون کنم که منو دوست داشته باشید، نمیتونم مجبورتون کنم که حرف منو گوش بدید. ذهن انسان و قلب انسان از حیطه هر اجباری بیرونه. قلب فقط به محبت و به مدارا و به احترام پاسخ میده. اجبار راهی به درون جان انسان نداره. به ضرب شلاق و به زور تفنگ و اسلحه و زندان و شکنجه ایمان رو به جان انسان ها نمیشه تزریق کرد. ایمان امری است انتخابی و با دیدن یک نمونه عالی ایمانی انسان دین و ایمان رو انتخاب میکنه. در واقع میخوام بگم که هر چی ما درباره این موضوع حرف بزنیم کمه. واقعا استبداد و سختگیری به شکل های مختلف ریاکاری رو در جامعه زیاد میکنه. دومین عامل اجتماعی که تأثیر خیلی زیادی داشته در طول تاریخ در ریاکار شدن جامعه ایرانی، پیوند خوردن منافع دنیایی با ارزش‌های معنوی و دینیه. هرگاه که در یک جامعه بین ارزش‌های دینی و بین منافع مادی یک پیوند برقرار بشه و ما رسیدن به منافع رو در گرو در واقع داشتن یک التزام عملی و یک اعتقاد نظری به یک ارزش دینی بدونیم، اون وقت بسیاری از انسان‌ها بدون اون اعتقاد و التزام صرفاً برای به دست آوردن اون منفعت حتماً تظاهر خواهند کرد. این چیزیه که من به نظرم در جامعه ما خیلی زیاده و مخصوصاً در اول انقلاب خیلی توی ایران زیاد بود. من واقعاً خودم می‌دیدم کسانی رو که شاید بعضی از دوستان جوان‌ترا ندیده باشن که واقعاً اعتقاد به نماز جمعه نداشتن ولی برای استخدام به نماز جمعه می‌رفتن، اعتقادی به مثلا روزه گرفتن نداشتن ولی برای اینکه در دانشگاه بتونن قبول بشن این کار رو انجام میدادن، یا به راهپیمایی اعتقادی نداشتن برای اینکه شانس به دست آوردن برخی از امتیازهای اجتماعی رو داشته باشن این کارها رو انجام میدادن. میخوام بگم که هرگاه در جامعه این اتفاق بیفته که ما منافع دنیایی رو به ارزش منافع دنیایی رو به ارزش‌های دینی گره بزنیم، حتما تعداد زیادی انسان بدون کمترین اعتقاد و التزامی تظاهر خواهند کرد صرفا برای به دست آوردن اون مقام و اون امتیاز و اون منفعت. در قرآن کریم یه آیه‌ای داریم، امیدوارم که من تفسیر برای نکنم، در اینجا با احتیاط صحبت می‌کنم. میگه که یدخلون فی دین الله افواجا. اگر شما زندگی پیامبر صلوات الله علیه رو در نظر بگیرید متوجه میشید که در مثلا 15 سال اول نبوت ایشون تعداد انسانهایی که دیندار شدن خیلی کمن، ولی غالبا اونا عمیق دیندار شدن. اما بعد از اینکه مسلمان شدن به یک مد تبدیل شد و اجرای شهادتین و بر زبان آوردن شهادتین شرط در واقع به دست آوردن یک سری منافع تلقی شد، نه سوی پیغمبر، واقعا شأن ایشون عجل از این حرفاست، از طرف مسلمانانی که نفهمیده بودن اسلام چی میخواد بگه. یه دفعه میبینیم در دو سه سال آخر عمر پیغمبر، یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه مردم میان مسلمون میشن، فقط به زبان شهادتین رو میگن و مسلمون میشن و از تمام امتیازاتی که جامعه اسلامی در اختیار یک مسلمان قرار میده برخوردار میشن. اما حدیثی از امام صادق داریم که میگه ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، همه مردم بعد از پیغمبر مرتد شدن به جز سه نفر. نظر من اینه که هرگاه پای منافع به میون بیاد، مردم گروه گروه وارد دین میشن، اما به محض اینکه منافع از لونی دیگر باشه، به قول بیهقی، گروه گروه از دین خارج خواهند شد. یعنی هرگاه یدخلون فی دین الله افواجا داشتیم، باید بدونیم به زودی یخرجون من دین الله افواجا پشت سرش در واقع خواهد اومد. این چیزی که در زمان حافظ اتفاق افتاد، یعنی که از بزرگترین خطاهای امیر مبارز این بود که بین تظاهر به دینداری و بین دستیابی به مناسب اجتماعی و منافع اقتصادی یک رابطه برقرار کرده بود و کم نبودند کسانی که برای رسیدن به اون امتیازهای اجتماعی حاضر بودند تظاهر کنند. خب بریم سراغ سومین عامل اجتماعی که به نظرم خیلی روی گسترش پیدا کردن ریاکاری در ایران تأثیر داشته، مسئله ناامنیه. دوستان، کشور ما، این که سرزمین عزیز و نازنین واقعا که دل انسان خون میشه براش، تقریبا هر 10 سال یک یا دو جنگ رو تجربه کرده، تقریبا هر 30 سال یک تغییر حکومت رو شاهد بوده. مرحوم استاد جعفر شهیدی که یک مورخ عظیم الشأن بودن، ایشون میگفتن به صورت میانگین در ایران هر 30 سال یک انقلاب اتفاق افتاده و یک تغییر حکومت پیش اومده. آمارهایی که وجود داره خیلی شگفت‌آوره. اگه خواستید به کتاب ما ایرانیان از جناب آقای دکتر فراستخواه مراجعه بفرمایید، اونجا یه بحث مفصلی درباره ناامنی در ایران داره و آمارهای خیلی خیلی دقیقی هم برای ما میاره. گاهی اوقات در یک سال در ایران 2 تا 3 تا وزیر یا حتی حاکم عوض شدن. در بسیاری از اوقات عمر حاکمان به 40 سال، از میانگین 40 تا 45 سال تجاوز نمی کنه و گاهی اوقات در یک دوره تاریخی در ایران حکومت مرکزی واحد نداشتیم. در هر گوشه ایران یک حکومت ملوک و طوایفی و قومی و قبیله‌ای وجود داشت، یک حکومت محلی وجود داشته و دائما اینها با این پادشاهان و حاکمان با هم جنگ می‌کردند و دعوا می‌کردند و اوضاع کشور رو به هم می‌زدند. کافیه فقط به قرن 8 نگاه کنید. حافظ در میانه دو طوفان سهمگین زندگی کرده، یکی طوفان خانمان برانداز حمله مغول و یکی هم طوفان بسیار ویرانگر حمله تیمور. در بین این دو تا طوفان عظیم تعداد زیادی موج، کوه موج و خیزابه های عظیم داریم که ناشی از جنگ هایی است که حاکمان محلی در سراسر ایران راه انداختن. یعنی در شیراز و اصفهان و کرمان یک حکومت، عرض کنم خدمتتون در لرستان مثلا فرض کنید حکومت دیگه، در تبریز آذربایجان یک حکومت دیگه و دائما اینها با هم دیگه دعوا میکنن برای اینکه حکومت رو در دست خودشون نگه دارن. نتیجه این همه جنگ، جنگ‌های محلی و ملی در واقع و با کشورهای دیگه، چیزی نیست جز اینکه در جامعه ناامنی ایجاد بشه. من اینو همیشه میگم، خیلی بانمکه، یه روزی آقای معتادی رو من دیدم توی حالت خاص خودش بود، همجور که داشت یه سیگاری هم میکشید گفت که ما نوکر رژیم آیندم هستیم. من واقعا خندیدم به این حرف ایشون، ولی بعدا خیلی به این حرفشون فکر کردم، احساس کردم که واقعا همینطوره. یعنی در یه جامعه ناامن انسان نمیدونه که واقعا فردا که از خواب بیدار میشه آیا این حکومت برقرار هست یا نه. انسان باید به گونه ای زندگی بکنه که همیشه نوکر رژیم آینده هم باشه و همزمان بتونه نوکر چند تا رژیم با هم باشه تا بتونه بقای خودش رو در این جامعه تضمین بکنه. این اتفاقی است که در جامعه حافظ افتاده. ببینید، غیر از حمله تیمور و در واقع مسائلی که ایلخانان مغول درست کرده بودن، فقط از سال 754 تا 795 در شیراز شاه شجاع اومده، اطورم خدمت شما، بعد از ایشون شاه زین العابدین اومده، بعد از ایشون شاه یحیی اومده، بعد شاه منصور اومده، قبل از ایشون امیر مبارز بوده، قبل از ایشون شاه شیخ ابو اسحاق بوده و قبل از ایشون جلال الدین مسعود اینجو. یعنی در زمان حکومت حافظ حدود 7 پادشاه در شیراز عوض شدن و در واقع یک ناامنی عظیمی در شیراز وجود داشته. اجازه بدید که از شعرهای حافظ چند تا براتون بخونم. هر کسی که حافظ رو بخونه متوجه میشه که آرزوی داشتن مأمن و نقطه امن یکی از آرزوهای جدی حافظه. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت، که در کمینگه عمرند قاطعان طریق. این غزل رو بشنوید. دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. اینی که آدم آرزو داشته به یه گوشه داشته باشه، یه گوشه چمنی با خیال راحت با یه دوستی بتونه بشینه و از زندگی لذت ببره، آرزوست برای حافظ. این معناش اینه که در فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه او امکان چنین در واقع مسئله فراهم نبوده. در ادامه میگه که زتوند باد حوادث نمیتوان دیدن، در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی یاسمنی. و بعد در یه شعر دیگه میگه زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. همه چی به هم ریخته. هرگاه در جامعه ناامنی زیاد بشه، در این جامعه در واقع ریاکاری هم حتما زیاد خواهد شد. چهارمین عامل اجتماعی که میتونیم بررسی بکنیم، ظاهرگرایی مخصوصا در حیطه امور دینی است. دوستان لازم نیست یادآوری کنم، به هیچ وجه واقعا بحث سیاسی نمی کنم مطلقا، اصلا شخصیت من شخصیت سیاسی نیست، بس کاملا فرهنگی و تاریخی و اجتماعیه و خیلی به نظر من کوته نظری است. اگر ما چنین مسئله عمیق ریشه داری رو بخوایم بگیم که در 50 سال به وجود اومده یا در 100 سال به وجود اومده یا کمتر و بیشتر، ممکنه در یه دوره‌های زیادتر شده باشه، کثرتش و عمقش زیادتر شده باشه، ولی من گفتم این مسئله یک مسئله تاریخیه و ما حتما مسائل تاریخی رو تاریخی باید بررسی کنیم، وگرنه به خطا خواهیم افتاد. دوستان ببینید، هر دینی از جمله دین شریف اسلام ظاهری داره و باطنی داره. احکام فقهی ظواهر دینی هستند و مسائل معنوی باطن این دین هستند. همیشه در جامعه دینی مثل جامعه ایران گروهی بودند که تلاش کردند ظواهر دینی رو، یعنی احکام دینی رو بفهمند و تبیین و توجیه بکنند. استدلالشون بسیار محکمه. استدلالشون اینه که ما به دل انسان‌ها و باطن انسان‌ها راه نداریم، ما ناگزیریم بر اساس ظاهر حکم کنیم. تکلیف ما اینه که کاری کنیم که ظواهر دینی تبیین بشه و اجرا بشه. اگر ما بتونیم این کارو بکنیم، ما مسئولیت خودمون رو انجام دادیم. در کنار این نگاه که فقها در واقع پیشتازان این نگاه هستن، یه نگاه دیگه وجود داره که میگه این ظواهر به خودی خود لازم هستن ولی کافی نیستن. ما اگر در سطح این ظواهر متوقف بشیم، از گوهر دیانت و از باطن دین محروم خواهیم شد. بنابراین باید تلاش کنیم از این سطح ظاهری احکام عبور کنیم، به اون معنای درونی و باطنی احکام برسیم. اینها کسانی هستند که نگاه باطنی به دینداری دارند و در صدر اینها عارفان قرار دارند. پس ما اگر بخوایم مجموعه دینداران رو در طول تاریخ رو یک پیوستار قرار بدیم، در افراطی ترین نقطه این سو ما فرمگرایان رو داریم که فقها در واقع در این سو هستند. در افراطی ترین نقطه در این سو باطنگرایان افراطی رو داریم که عارفان در اینجا هستند و در این وسط هم نقطه های فراوانی است که هر کسی با توجه به گرایشی که به یکی از این دو سو داره جایگاهی برای خودش تعیین میکنه. نظر شخصی من اینه که اگر صورت گرایی زیاد بشه در جامعه، معنا و عمق در دینداری از بین خواهد رفت، و اگر باطن گرایی زیاد بشه در جامعه، اباهیگری و تعطیل احکام دینی ایجاد خواهد شد. یعنی هم باطن گرایی به زیان انسان تموم میشه، هم صورت گرایی به زیان انسان تموم میشه. کمال در اینه که انسان به گونه ای زندگی کنه که نه صورت رهزن معنا باشه و نه معنا به فرم شکنی کامل منتهی بشه. به قول مولانا، جمع صورت با چنین معنی ژرف نیست ممکن جز سلطانی شگرف. این نظر شخصی منه که تعادل بین صورت و معنا باید باشه. اما از منظر اجتماعی، هرگاه در یه جامعه‌ای وجهه همت مربیان دینی و آموزگاران دینداری بشه دفاع از فرم‌های دینی و در واقع صورت‌های دینی بشه مهمترین بخش دینداری و همه دین بر اساس صورت‌های دینی تبیین بشه، به نظر من در این جامعه هیچ گزیری و گریزی از ریاکاری نخواهد بود. به تعبیر دیگه هرگاه نگاه فرمگرایانه بر منظومه دینداری سیطره پیدا بکنه، لزوماً در چنین جامعه ای انسان‌ها به طرف ریاکاری سوق خواهند پیدا کرد. خب برم سراغ نکته پنجم. درسته؟ پنجم. نکته پنجم واقعیت گریزی درباره انسانه. چون 5 دقیقه از وقت من مونده اینو خیلی سریع میگم، چون نکته ششم خیلی اهمیت داره. واقعیت گریزی درباره انسان یعنی که انسان یک ترکیبی از نور و ظلمت، پندار و حقیقت، دل و گل و یک ترکیبی از حیوان و فرشته یا شیطان و فرشته است. در واقع مقام عدل انسانی اینه که در همین جایگاه خودش قرار بگیره. نوادری از انسان‌ها میتونن به فراسوی فرشتگی برسن که با اونا فعلا کاری نداریم. نوادری هم میتونن در سطح حیوانی توقف کنن. اما بدنه اصلی جامعه معمولاً در این برزخ زندگی میکنن. هرگاه که ما این مسئله فلسفیه، اما هرگاه این مسئله فلسفی رو به عنوان یک نگاه برای انسانها در جامعه در نظر بگیریم و عموم انسانهای جامعه از خودشون و از دیگران انتظار عصمت داشته باشن، به نظر من این نگاه نادرست به یک مسئله اجتماعی تبدیل خواهد شد و این اتفاقی است که در جامعه ما افتاده. ما انسانهای جامعهمون رو به عنوان انسانهای واقعی ساخته از روح خدا و گل در نظر نمیگیریم. ما انتظار داریم که در چنین جامعه انسان‌ها تماماً روح خدا باشن و تماماً معصوم باشن. هرگاه ما غیر واقع بینانه از انسان‌ها انتظار عصمت داشته باشیم، انسان‌ها ناگزیرن برای اینکه در چشم ما خراب نشن، سویه‌های تاریک پنهان وجودشون رو پنهان کنن و سرپوش روش بذارن و طبیعتاً به ریاکاری سوق خواهند داشت. سوق پیدا خواهند کرد. بنابراین یک نگاه غیر واقع بینانه به انسان میتونه باعث بشه که در جامعه باز هم ریاکاری زیاد بشه. دیگه فرصت این شعر بخونم. برسم به ششمین نکته. این اولین باری شاید باشه که در یه جمعی من این نکته رو میخوام مطرح کنم و خیلی به نظرم اهمیت داره که دوستان چند برابر با دقت بیشتری بهش گوش بدن. یونگ روانکاو معروف یک اصطلاحی داره به نام انشقاق فرهنگی. ایشون میگه که، اجازه بدید قبل از که این نکته رو بگم به یه نکته دیگه اشاره کنم. ببینید دوستان، فرض کنید که شما یک مسلمان معتقد صادق خالصی هستید و الان 50 سالتونه. امروز تصمیم گرفتید برید مسیحی بشید و واقعا هم رفتید، یک مسیحی مؤمن خالص معتقد شدید. آیا واقعا شما میتونید با از لحظه‌ای که مسیحی شدید تمام اون 50 سالو بریزید دور، از صفر برید مسیحی بشید؟ امکان پذیر نیست. شما تمام اون عبادت‌های مسلمانانه، تمام نگاه‌های مسلمانانه، تمام آداب و رسوم مسلمانانه خودتون رو وارد دنیای جدید مسیحی خودتون میکنید و تمام اونها رو جوری تفسیر میکنید که با دین جدیدتون انطباق و سازگاری داشته باشه. در واقع اگر خوب دقت کنیم متوجه میشیم که شما دارید تفسیری مسیحیانه از اسلام ارائه میدید. یعنی شما فکر میکنید مسیحی شدید ولی عمیق‌ترین لایه‌های وجود شما با دین اسلام قاطی شده. چه بسا شما شب‌های احیا رو ببرید وارد دین مسیحیت هم بکنید، چه بسا عزاداری امام حسین رو ببرید وارد مسیحیت هم بکنید، چه بسا نمیدونم نماز رو به این شکل که هست یه جوری وارد نظام جدید مسیحی خودتون هم بکنید. در واقع مسیحیت شما یک مسیحیتی است که در ژرف ساختش اسلام وجود داره. اگر یک یهودی خالص بیاد مسیحی بشه، اون وقت بعد از یک سال مسیحیت شما رو با مسیحیت اون یهودی بررسی کنیم، هیچ شکی نیست که ما با دو نوع مسیحیت روبرو خواهیم شد. مسیحیت او رنگ یهودیت داره و مسیحیت شما رنگ اسلام داره. حالا ایرانی ها چند هزار سال دین های دیگه داشتن، یا آیین مهر بوده، یا آیین زرتشت بوده، یا آیین مزدک بوده، یا مانی بوده، یا هر چیزی. حالا اومدن مسلمان شدند. آیا از لحظه ای که مسلمان شدند اون ناخودآگاه تباری و تمام اون آموزش های مربوط به ایران پیش از اسلام رو دور ریختن و از صفر اومدن مسلمان شدند؟ امکان نداره این اتفاق بیفته. تمام اونها رو وارد دین اسلام کردن و تفسیری اسلام ایرانی از اسلام به دست دادن. در واقع سرنوشت اسلام در ایران با سرنوشت اسلام در عراق، با سرنوشت اسلام در مصر، با سرنوشت اسلام در سوریه، با سرنوشت اسلام در مصر و یمن و تونس و نمیدونم الجزایر کاملا متفاوته. ما یک اسلام ایرانیواری داریم به قول هانری کوربن و یک اسلام سوریه‌ایوار داریم، یک اسلام لبنانیوار داریم، یک اسلام مصریوار داریم، به خاطر اینکه هر کدوم از اینها مجموعه دستاوردهای حکمی، دینی، اخلاقی و فلسفی خودشون رو به کار تفسیر دین جدید گرفتن. حالا یونگ چی میگه؟ یونگ میگه که وقتی که یک جامعه دو تا دین رو تجربه کرده باشه، در عمق ناخودآگاه اعضای این جامعه اتفاقی میفته به نام انشقاق فرهنگی. انشقاق فرهنگی یعنی این که ساکنان چنین جامعه‌ای به خاطر تجربه دو دین که احتمالاً عناصری از اینها با هم دیگه فرق داره، در عمق جان خودشون همواره یک نوع تناقض رو تجربه میکنن. بخشی از وجودشون اونها رو به یک سو میکشه و بخشی از وجودشون اونها رو به سوی دیگه میکشه. شما ببینید جنگ بین اسلامیت و ایرانیت در طول تاریخ در ایران چقدر خون از ما گرفته، چقدر جان گرفته و چقدر هزینه گرفته و همچنان داره میگیره. در واقع عناصری از ایرانیت ما با عناصری از اسلامیت ما سازگار نیست. دقت میکنید؟ فرض کنید که در روز عید نوروز، روز عاشورا هم قرار گرفته، اینجا واقعا یک مسلمان، یک شیعه خالص و معتقد باید چه کار کنه؟ چجور باید بین این دوتا جمع کنه؟ یک کسی ممکنه که تشیع براش مهمتر باشه، خب اون روز عزاداری میکنه. یک کسی ممکنه ایران براش مهمتر باشه، اون روز کاملا جشن میگیره. اما عموم انسانها، عموم ایرانیان هر دو براشون مهمه و در اینجا یک نوع پارادوکس درونی پدید میاد. در واقع خب ببینید، بعد از اینکه ایرانی ها مسلمان شدن، به نظر میرسه عناصر فراوان مربوط به زندگی ایران قبل از اسلام در عمق وجدان اینها در واقع انباشته شده بود و منتظر فرصتی بود که یک دفعه سر بر بیاره و خودشو نشون بده. بهترین جایی که به نظر من اینو میشه بررسی کرد در ادبیات فارسی از قرن پنجم به بعده. آقای دکتر شفیع کتکنی به درستی میگن از قرن پنجم به بعد ما ناگهان مواجهیم با ورود عناصر مغانه به ادبیات فارسی. یعنی یه دفعه میبینیم بعد از پنج قرن تمام عناصر مزدایی در ادبیات فارسی، مخصوصا ادبیات عرفانی، در واقع خودشون رو نشون میدن و ادبیات فارسی در یک کلام، ادبیات عرفانی میشه آمیزه ای از عرفان اسلامی و آیین مزدایی. اینی که در واقع پیر مغان و دیر مغان و مغ و مغ بچه و این عناصر میان توی ادبیات، اینو نشون میده. این نشون میده که این عناصر در وجود ما پنهان شده بود و شاعران که نزدیکترین کسان به ناخودآگاه هستن، در واقع این بخش ناخودآگاه ما رو آوردن و فعال کردن و در ادبیات ما این دوتا با هم همامیختگی پیدا کردن و تا قرنها این ادامه پیدا کرد. دوستان یه نکته بگم، ربطی به بحثم شاید نداشته باشه. این پدیده در بین کسانی که تغییر دین میدن وجود داره، در بین دورگه ها هم وجود داره. دقت میکنید؟ یعنی کسانی که پدرشون یا مادرشون مال یک کشور، پدرشون مال یک کشور، مادر مال یک کشوره، این دورگه ها من نمونه های زیادی رو واقعا دیدم. اینها وقتی که مثلا به 20 سالگی 30 سالگی میرسن، در عمق وجود خودشون یک نوع احساس برزخی بودن و احساس سرگردان بودن رو دارن و نمیدونن که متعلق به کدوم آب و خاک، متعلق به کدوم فرهنگ هستن. کسانی که مهاجرت میکنن و طولانی مدت در مهاجرت میمونن، 30 سال، 40 سال، 50 سال، اینها هم آروم آروم این انشقاق فرهنگی در وجودشون اتفاق میفته. یعنی یک ایرانی رفته کانادا یا آمریکا، 40 سال، 50 سال مونده اونجا، ایرانی بودن و مسلمان بودن رو کامل نمیتونه نابود کنه تو وجودش. از یه طرف عناصر زیادی از فرهنگ اونجا رو هم گرفته، به یک وضعیت روحی دوچار میشه که همواره بخشی از وجودش با بخشی دیگر از وجودش در تضاد و تناقضه. به نظر یونگ کشورهایی که انشقاق فرهنگی رو تجربه میکنند، این کشورها احتمال خیلی زیاد ریاکار خواهند شد. تمدن غرب که فرهنگ هلنی و یونانی و فرهنگ مسیحی رو تجربه کرده یک نمونشه و کشور ایران رو خود یونگ مثال میزنه، اینم یک نمونشه. و باز حافظ در این باره نمیدونم واقعا چجوری به این چیزها رسیده، به زیبایی تمام به این موضوع اشاره میکنه. دوستان انسان کامل در شعر حافظ پیر مغانه، درسته؟ عارف کامل. و پیر مغان آدم واقعی در جهان بیرون نیست، پیر مغان حافظ ساخته. پیر مغان ترکیبی است از پیر که از عرفان اسلامی گرفته شده و مغان که از دین زرتشتی گرفته شده و به زیباترین شکلی در ترکیب پیر مغان شما آمیختگی عناصر اسلامی و عناصر ایرانی رو در دیوان حافظ مشاهده می کنید. به همین خاطر از نظر حافظ هیچ تعجبی نداره که شما اون سخنی رو که حضرت موسی در قرآن از درخت به زبان عربی شنید، این دفعه شما از درخت سرو از زبان بلبل با زبان پهلوی بشنوید. بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی، یعنی زبان پهلوی، میخوان دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی، اون آتشی که از موسی تو کوه طور دید، نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. اینی که از درخت به زبان پهلوی نکته توحید بشنوی، این به نظر میرسه که حافظ یه جوری داره این دو عنصر ایرانی و اسلامی رو کنار هم دیگه قرار میده. مرغان با قافیه سنجند و بزلگوی، تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. خیلی ممنونم. اگه مایلید میخواید، خب موسیقی، وقتی موسیقی گرفته میشه. آره من اینجا هستم. لطفاً دوستان پیشنهادات و انتقاداتون رو بیرحمانه به من بگید، خوبه؟ چون این بحث باید هی اصلاح بشه، چکش بخوره و کامل بشه.